درس سوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در جلسة قبل بإنجا رسيدين ك بعضي عبارات بزرگان را ذکر کردم به عنوان شاهد برای معنای سوم، که اینا ناظر به این معنای سوم هستند. معنای دوم ببخشید، یعنی معنای دوم اصطلاحی که نظام اجتماعی را بخواد بگه. عبارات مثل آشا حسین و آقا ضیا و مرحوم امام، اینا را ذکر کردم. دو تا عبارت دیگه باقی موند از اون عبارات مورد نظرم. یکی عبارت آقای خویی بود، یکی هم عبارت آقای گلپایگانی. قبل از اینکه ذکر کنم این نکته رو من متعرض بشم که عرض کردم سه تا معنای اصطلاحی ما داریم. در معنای اصطلاحی، یکی به معنای حکومت، یکی معنای نظام اجتماعی، یکی هم به معنای نظام‌های مصغر اسمش گذاشتیم. و در ضمن اشاره کردم که نظام ممکن فردی و اجتماعی فرض بشه. اگه بخوایم اون نظام فردی رو بیایم اینجا جا بدیم، میشه گفت چهار تا معنی اصطلاحی داریم. ببینید بهتر اضافه کنید، هرچند این چون داخل در ابحاث ما نیست خیلی، لذا اونجا ذکر نکردم، ولی جز معانی بیارید بهتره. که یکی از معانی هم نظام فردیه در مقابل اون سه معنی اصطلاحی. مقصود از نظام فردی چیه؟ اون سه معنا مربوط به نظام اجتماعی بودن، مربوط به عامه مردم بودن، اما یک نظام هم مربوط به شخص، تک تک افراده. این بحث رو کجا مطرح کردن آقایون؟ در دلیل انسداد مطرح کردن، در اصول، در مقدمه سوم از مقدمات دلیل انسداد، که اونجا آمده مطرح شده که خداوند متعال نخواسته از ما در هر موردی که شک میکنیم تکلیفی داریم یا نداریم براءت جاری کنیم. خروج از دین لازم میاد همه جا. این به این شکل ما بخوایم براءت جاری کنیم همه جا، هر کجا شک کردیم، مثلا یه دین جدیدی میشه، یه طور دیگه میشه. و از ما نخواستن که اندل شک در حکم شرعی، در شبهات حکمیه، ما بیایم قرعه بندازیم، چون ادله مشروعیت قرعه احکام را نمیگیره. از ما نخواستنم احتیاط کنیم همه جا، که هر کجا شک کردیم احتیاط کنیم. چرا؟ چون زندگیمون مختل میشه، دچار عسر و حرج میشیم، در مضیقه میفتیم. از این مطلب تعبیر کردم به اینکه نظام زندگی فردی ما مختل میشه. اگه بناس من هر چی شک کردم احتیاط کنم، خب زندگی یه طور دیگه میشه. من همون نمازش که 4000 مسئله آقایون ذکر کردن، شاید خیلی بیش از ایناست، گفتن نماز داره، خیلی جا ما شک میکنیم. الان در قرائت‌های مختلفی که هست، شما در اونجا فرض کنید که بخواید ملک بخونید یا مالک بخونید، آیا اونجا مراعات قواعد تجویدی مثلا لازمه یا لازم نیست؟ آیا کفوان بخونم یا کفوان بخونم؟ آیا همینطور قرائت های یکی، خود مراعات قواعد تجویدی یکی، در هم نمازش تسبیح یکی یا سه تا؟ اختلاف اقوال هست. اگر شما دوتا گفتی مثلا یه قول میگنم فایده نداره، باید سومی رو بیاری، چون امر دائره بین یک به سه تاست، یا بیا بگیرم مخیری شما نتیجه یکی رو آوردی بسه. خیلی جاها ما از اول اگه بناس احتیاط بکنیم در قبله مثلا گیریم، در چهار طرفش باید داریم بیاریم اگیر بودیم، بلکه بیش از چهار طرف بخوای احتیاط کنی چهار طرف هم فایده نداره، بیشتر باید بیاری. این اصلا زندگی همش میشه مشغول این چیزا، هیچ چیز دیگه نباید آدم برسه. این تعبیر کردم به اختلال نظام فردی، نظام زندگی فرد، کار به جامعه نداره. الان خودش تنها هم که باشه، جمعی هم که نباشه، جامعه هم که نباشه، بخواد مراعات احتیاط کنه، زندگیش یه طور دیگه میشه. لذا این رو میتونید به عنوان یکی از معانی نظام در عرض اون سه معنای اصطلاحی قرار بدید. نظام فردی اینه داشته باشید. برگردیم به همون بحث خودمون که ما داشتیم میگفتیم معنای دوم که از همه مهمتره که نظام اجتماعی است، آقایون مورد نظرشون این معناست. لذا در اونجا عباراتی را ذکر کردم، از جمله این عبارت آقای خویی. آقای خویی رضوان الله علیه در این موسوعش جلد 41 صفحه 408، جلد 41 صفحه 408 اونجا می فرماید که ان الاسلام قد اهتم به حفظ نظام المادی والمعنوی، ان الاسلام قد اهتم به حفظ نظام المادی والمعنوی و اجراء الاحکام على مجاریها، به همون شکلی که خواسته شده على مجاریها، و من الطبیعی ان هذا یقتضی ان یعذر الحاکم کل من خالف النظام. این بخواد مراعات بشه، باید حاکم قاضی تعذیر کنه هر کی را که مخالفت با نظام کنه. اولش فرمود قد اهتم به حفظ النظام المادی و المعنوی، آخرش هم فرمود ان یعذر الحاکم و کل من خالف النظام. این نظامی که اینجا داره میگه معلوم نظام اجتماعیه و تصریح هم که نظام المادی و المعنوی مال شخص واحد نیست، نظام انسان هاست. تعذیر سبب میشه جامعه از این خطاها این حفظ بشه. ان الاسلام قد اهتم به حفظ نظام المادی و المعنوی و اجراء الاحکام على مجاریها. اگه بخوایم این کارو بکنیم باید تعذیر کنیم کسی که تخلف میکنه تا هم خودش تکرار نکنه، هم درسی باشه برای دیگران. خب پس این آقای خویی هم ناظر به همین معنای سوم هست در عباراتش. از جمله افراد با آخرین عبارت که من میخوام ذکر کنم، ولو عبارات زیاده به همین اکتفا میکنیم، عبارت آقای گلپایگانیه. ایشون در الدر المندود فی احکام الحدود، الدر المندود فی احکام الحدود جلد 2 صفحه 154 اونجا میفرماید که فانه لا شک فی انه لا بد من الاحتفاظ على نظام امور الامه، من الاحتفاظ على نظام امور الامه مادیتا و معنویه و اقامت قوائم عرشه على الكاهل، اقامت قوائم عرشه یعنی این عرش نظام را اینو باید روی کول گرفت، خود اهمیت مطلب رو بفهمونه. و یا لا یجوز لاحد ان یحدث ما یخل بنظام الامه الاسلامیه، لا یجوز لاحد ان یحدث ما یخل بنظام الامه الاسلامیه. خب این نظامی که اول گفت در عبارت که لابد من الاحتفاظ على نظام امور الامه، این همون نظام اجتماعی رو داره میگه. آخرش هم که فرمود آخر این دو خط ولا یجوز لاحد ان یحدث ما یخل بنظام الامه الاسلامیه، این همون نظام نوعی و نظام اجتماعی رو داره میگه. بعد ادامه میده الا ان الله تعالی قد قرر طرقا و مناهج لحفظ النظام و صیانته، خدای راههایی مطرح کرده برای حفظ نظام. کل حدود المقرره و العقوبات الخاصه، تعذیرات اینهایی که قرار داده، حدود و تعذیرات و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر به مراحلها و مراتبها المختلفه. همینطور ادامه میده تا میرسه به اینجا میفهمد فالعقل مستقل به قبح الاخلال فی النظام. عقل استقلال داره، این که قبیح هست اخلال به نظام و منعهی و این که من کنه. بله، فالعقل مستقل به قبح الاخلال فی النظام و منعهی، یعنی منع اخلال به نظام، مستقل است به منع اخلال به نظام. این منع عطف بر قبحه، یعنی و به منع الاخلال به نظام و لزوم حفظهی و بقائه. اینه داره ایشون. این نظامی هم که در آخر عبارتش داره میفرماید همون نظام نوعیست، نظام اجتماعیست. تا اینجا در بحث موضوعی، بعد اینکه معنای لغوی به اصطلاحی واضح شد تا حدی و اون معنای حقوقی روشن شد، شاهدی از عبارات آقایون مثل مرحوم کمپانی، آقا ضیا، مرحوم امام، آقای خویی، آقای گلپایگانی، بر این که بزرگان اراده کردن معنای دوم از نظام را، این که تعبیراتشون بوده، اینا رو مطرح کردیم. خب بحث بعدی که اینجا مطرح میشه در همین بحث موضوعی، بحث تطبیقات این قاعده است. این موارد که فقها آمدن تطبیق کردن این قاعده رو بر اونها، این موارد رو ذکر میکنم چون با اینها بعدن کار داریم، با این تطبیقات مهم من برای ما، و از همین تطبیقاتی که میتونیم بعدن در بحث حدود و ثغور مفهوم نظام در شبهات مفهومیش وقتی گیر میکنیم، میتونیم تا حدی از همین تطبیقات بفهمیم که مرتکز ذهنی اینها در چه محدوده ای بوده، اینا چی میخواستن بگن. خب در تطبیقات موارد متعدده ای آقایون آمدن فقها تطبیق کردن این قاعده رو به اونها. شاید الان من حدود 16-17 مورد نوشتم، اینا رو مطرح میکنم که لازمه به درد ما میخوره. یکی از مواردی که این قاعده رو در اونها تطبیق کردن، وجوب واجبات نظامیه است. در این بحث مطرح شده حفظ نظام، واجبات نظامیه، یعنی واجباتی که نظام اجتماعی به اونها تقوم پیدا میکنه، پایدار میشه با وجود اونها و بدون اونها بقا نخواهد داشت. اینا رو میگیم واجبات نظامیه، هرچه اجتماع نیاز به اون داره برای بقایش واجبات نظامیه میشه. اینا غیر از مقابل عبادات هم که ما داریم، نه اینا واجبات نظامیه هن. مثلا فرض کنید این نونواست، نونواییشه، تبابتشه، آهنگریشه، همین کارایی که گفتم، اینا هر کدوم یه واجب هن. ازش تعبیر میکنیم واجبات نظامیه. در این بحث واجبات نظامیه آمدن استدلال کردن بر وجوب اینها به وجوب حفظ نظام. اینا رو مثل مقدمه میخوام ببینن بعضی ها، که بعدن بحث خواهیم کرد که نسبت بین این واجبات نظامیه با خود حفظ نظام چه نسبتی است، چون جا اختلاف مهمی هست. اینو بعدن مطرح میکنیم، اما الان همینقدر فقط در بحث تطبیق میخواییم ببینیم که این واجبات نظامیه که این آمدن گفتن، یکی از مواردی است که حفظ نظام در اونها مطرح شده. این عبارت مرحوم اصفهانی را ببینید، ایشون فرد ان حفظ نظام یتحقق به تلک الاعمال. تلک الاعمال چیه؟ مثل تبابت اینها. ان حفظ النظام يتحقق بتلك الاعمال لا على التكسب بها. این حفظ نظام با همین تبابت این آقا، با همین افعال و با همون بنایی اون آقا، آهنگری اون آقا، با همینا درست میشه این حفظ نظام. لا على التكسب بها، نه اینکه مشغول به کار بشه. خود تبابت اینا تکسب یعنی این که درآمدی از اینا کسب کنه، نه متوقع بر اون نیست. الان میخواد مجانی باشه، میخواد با درآمد باشه، با پول باشه، مهم این است که این کارها اگه در جامعه انجام بگیرن نظام حفظ میشه. میخواد به قصد مجانیت باشه، میخواد به قصد تبرع و مجانیت نباشه. لذا فرمود ان حفظ النظام يتحقق بتلك الاعمال لا على التكسب بها، نه اینکه کسب کنه درآمدی را از طریق اینا، متوقعه بر کسب درآمد نیست، یعنی ولو مجانی هم انجام بده، مهم خود این کارها. این عبارت آشامازینه در بحوث فی الفقه که یک کتابی داره ایشون، کتاب الاجاره و بعضی کتابهای دیگر را در ضمن او چاپ کرده، جامع مدرسین در ضمن یک جلد، بحوث فی الفقه، این صفحه 211ش این مطلب اونجا مطرح شده. خب یکی دیگه از مواردی که آقایون این بحث را درش مطرح کردن، اخذ اجرت بر واجباته. پس یکی خود وجوب واجبات نظامیه که اینا واجبن یا واجب نیستن. اون تو اون بحث یه سری ابحاثی مطرح میکنیم که چیکار کنیم با کراهت بعضی از اینا، مثلا در بحث تزاحم، دفن اموات یا فروش کفن یا فرض کنید قصابی، بعضی از این کارها اینا اصلا مکروهه، از این برام واجبه به عنوان واجبات نظامیه، چجوری جمع کنیم؟ اون در اون بحث وجوب و واجبات نظامیه، اصلا این که برای وجوبش تمسک کردن به همین قاعده حفظ نظام، اون تطبیق اول بود. تطبیق دوم اخذ اجرت بر اینها، خودش یه بحث دیگری است. اونجا گفتیم اما از مجانیت و اخذ اجرته، ولی در بحث اخذ اجرت بر اینها که جایز اخذ اجرت یا جایز نیست، چون میدونید اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، خب اون چه جور واجباتی است؟ اگه بناس دکتر پول نگیره، آهنگر پول نگیره، بنا پول نگیره، پس چجور زندگی کنم؟ یه بحث دومیه که اخذ اجرت بر واجبات جایزه یا جایز نیست. این واجباتی که داریم میگیم یه عباداتن، نماز میخواد بخونه، نماز خودشو پول میخواد، اون یقینا جایز نیست. دفن میت کسی نیست بر این آقا الان واجبه، چه واجب عینی میشه چه واجب کفایی باشه، بخواد پول برش بگیره، بر خود این جایز نیست اخذ اجرت بر واجبات. اما یه وقت نه، این واجبات نظامیه است، اخذ اجرت بر اینها چه جوریه؟ این بحث دومه. در اینجا آمدن تمسک کردن بر جواز اخذ اجرت، بر جواز اخذ خود به خلاف بقیه مواد که جایز نیست اخذ اجرت بر واجبات، اینجا گفتن اخذ اجرت در واجبات نظامیه جایز است حفظن للنظام. اگه مناست هیچ تو پول نگیره، خب نظام مختل میشه، چجور زندگی کنن اینا؟ این در تطبیق دوم این قاعده است، اینجا اومدن گفتن. تطبیق دومش در بحث قسمت مشاع، یک مال مشترکی داریم مشاع، حالا یا به ارث رسیده یا چند تا شریک شدن یه جایی را خریدن، ماشینی را خریدن، وسیله خریدن، الان میخوان قسمت کنن این را، هر کس سهم خودش بگیر بره. اگه شرکت شرعیه هم درست کردن، میخوان این را اموالشون را افراز کنن، جدا کنن و شرکت را به هم بزنن، خب اینجا باید قسمت کنن اموال را. آیا قسمت در اینجا جایزه، قسمت مال مشترک، یا نه؟ این بحثی خودش آمدن تمسک کردن بر جواز این، بلکه گاهی واجب میشه اگه مناس منجر به منازعات بشه و اینها، این واجب میشه حفظن للنظام، تمسک کردن به قاعده حفظ نظام. در اینجا الان میخواد گفتم این مال، البته این بحث قسمت در جای مختلف فقه مطرح شده، هم در کتاب شرکت زارن اونجا بودی، هم در کتاب القضا مفصل مطرح شده که قاضی گاهی مجبور قسمت کنه اموال را اینها، و هم در ارث به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم در ارث هم مطرح بود. این موارد مختلفی بحث قسمت مطرح شده که خودش تطبیق سومه. یکی از ادلش خلاصه جواز قسمت، قسمت مال مشاع، همین حفظ نظامه. یکی دیگه از مواردش دفع ظلم از محبوس مظلومه. اگه بنا باشه یک نفری رو حبس کردن مظلومانه، الان قاضی آمده حکم کرده و این حبسش کرده ولو اشتباه کرده، قاضی بعدی که میاد در فقه این شکلی، الان کاری نداریم نظام فعلیمون برای که یکی دست کنه و قضات هم مشتهد نیستن، نوعا این رو تجویز نمی کنه، اما حکم شرعی به این شکل حکم اولی که قاضی بعدی اگه آمد وظیفش اینه که در تک تک پرونده های محبوسین دوباره نگاه کنه و دقت کنه که اگر اشتباهی صورت گرفته رفع اشتباه کنه، اگه ظلمی صورت گرفته دفع ظلم کنه از مظلومی. اگر کسی در حبس افتاده مظلومانه، این دوباره بررسی کنه همه پرونده ها را و ببینه مظلومی در کار نباشه، دفع کنه ظلم را از محبوس مظلوم با نظر مجدد در پرونده های محبوسین. این وظیفه قاضی جدیده نسبت به احکامی که قاضی قبلی صادر کرده. الان میگم عمل نمیشه به این شکل، چون کثرت پرونده ها و کثرت شکایات و مجتهد نبودن و قضات و عوامل مختلفه ای سبب میشه که این الان اجرا نکردن این را. ولی حکم شرعی اینه. الان اونجا عواملی که سبب شده این همه پرونده داشته باشیم، وضعیت چرا اینطوره، اونا خودش جدا باید بحث بشه. اگر احکام اسلام درست باشه که گفته اجرا میشد، آیا به اینجا میکشه اینقدر پرونده داشته باشیم؟ مطلب آخریه، کار ندارم. ممکنه بیفتیم دایره همین پرونده‌ها کم بشه و باز همین اعمال کنیم. وظیفه قاضی جدید این است که بیاد تجدید نظر کنه در اون احکامی که اون قاضی قبلی صادر کرده. این مرافعات با این نداره که حکم حاکم قبلی ها نمیشه نقض کرد بی خودی. اون مال جایی است که علم پیدا نکردیم به بطلان نظر او، یا وظیفه نداشته باشم نگاه کنم اول تا ببینم علم دارم یا علم ندارم. اگه فقط حجت قائم بشه بر این که مثلا مطلب عکس اون چیزی که اون حکم کرده، حجتی پیش من قاضی جدید قائم بشه بعد از تحقیق و تفحص، حجت قائم بشه که دلیل ظنیه که اون آقا اشتباه کرده، اینجا حق ندارم نقض کنم حکم حاکم قبلی را. ولی اگه به قطع رسیدم که اون اشتباه کرده، مقدمش هم گفتیم واجب فحص بر من، و بعدن به قطع رسیدم، اینجا طبق این نظر باید دفع کنم ظلم را از اون مظلوم و اینه در بیارم و آزادش کنم. این منافات بس نداره با اون حکم حاکم را نمیشه نقض کرد. اون مال جاییست که ادله و حجج ظنیه قائم بشه نه قطعی. آقای خویی هم داره در همون جلد اول موسوعش در بحث قضا، همون اول اجتهاد و تقلید که جلد اوله، همین مطلب را مطرح کرده که اگر حاکم حکمی کرد و اشتباه کرده بود، من میدونم که اشتباه کرده، قطع دارم نه حجت پیشم قائم بشه. تفصیل داده ایشون بین حجت و بین قطع. اگه قطع دارم میتونم نقض کنم، مشکلی نداره. اونی که میگیم نقض نمیشه کرد، مال جاییست که دلیل ظنی دارم. اینه داره ایشون در همون دیگران هم شاید داشته باشن، ملاحظه کنید. خلاصه یکی از اون موارد دفع مظلوم، دفع ظلم از محبوس مظلومه. این طوریه، یکی از اون موارد همینه، دفع ظلم از محبوسی که مظلوم هست. این چند تا مورد شد؟ 4 مورد تا اینجا. یه مورد پنجمی هم ذکر کنم و چند تا مورد دیگه هم بگم چون وقت دارم. یکی ملاحظه مشرع. مشرع وقتی میخواد تشریع کنه احکام را، اگه بخواد مصلحت عقل را در نظر بگیره، مثلا جمعیت این کشور 85 میلیونه، این بیاد مصلحت 20 میلیون را فقط در نظر بگیره و خلاف مصلحت اون 65 میلیون دیگه باشه، این مطلب بیاد یه حکمی جعل کنه بر اساس مراعات مصلحت عقل، یعنی تشریع کنه احکام را بر اساس مصلحت عقل، این جایزه یا جایز نیست؟ مصلحت اکثر را در نظر نگیره، مصلحت عقل را در نظر بگیره و بر اساس اون حکم جعل کنه. اینجا گفتن جایز نیست، تمسک کردن بزرگان به همین اختلال نظام، گفتن لازم میاد. نظامی که میگن همون نظام اجتماعی، این مختل میشه، هرج و مرج میکشه، این جامعه به هرج و مرج میکشه، به تنازعات میکشه، به کشمکش ها. لذا اینجا فرمودن که فقیه اینجا یا فرض مقنن ولو مجلس شورای هر کشوری، این حق نداره مصلحت اقل را در نظر بگیره و ترجیح بده بر مصلحت اکثر، چون منجر به اختلال نظام میشه و اختلال نظام جایز نیست، حفظ نظام لازمه. یکی از کسانی که باز آمده مثل این را مطرح کرده، ببینیم کی بوده، در موارد چه من ذکر کردم بعض اینها را برمودن که بله، میرزا حیو الله کاشانی، ایشون بلو به عنوان فقیه اونطوری شاید شناخته نشه، ولی از فضلایی بوده که اون چه نوشتم بد نیست، از وجهات میرزا حیو الله کاشانی کتابی داره به نام دریعت الاستغناء فی تحقیق مسئله الغناء، دریعت الاستغناء فی تحقیق مسئله الغناء، صفحه صدش. اونجا اینطوری داره فمقتضى الحکمة الشرعیه تحریم هذا الصوت، بحثش در غناست دیگه، علی الکل بر همه حرامه اصوات صوت غنایی، کما فی سائر المحرمات التي لوحظ فيها دفع المفسدت عن الاغلب، اغلب را در نظر میگیریم چون این براشون مفسده است، حکم را برای همه جعل میکنیم، مانعی نداره، مصلحت اغلب را در نظر گرفتیم، حکم را برای همه جعل کردیم، حتی اون اقل غیر اغلب، حکم برای همه میشه چون مصلحت برای اغلب بوده. فحضرت علی الجميع لتكون القاعده کلیتا مطرده، تا قاعده ای که درست میکنیم کلی باشه، شیوع داشته باشه، همه افراد رو بگیره، حفظن للنظام و دفعن للهرج والمرج فی الانام، برای اینکه حفظ نظام بشه و هرج و مرج و اختلال اینا از بین بره. بعد فرموده و من الواضح ان ملاحظت حال القلیل فی تشریع الاحکام توجب الهرج والمرج و اختلال نظام، اگه بناس در مقام تشریع ما حال اقل قلیل را در نظر بگیریم، اون جمعیت اقل را، و مصلحت او را بر مصلحت اغلب ترجیح بدیم، یعنی عکس اون حالتی که اول گفت که مصلحت اول در نظر غالب را در نظر گرفت، ترجیح داد بر مصلحت اقل، الان عکسش میخواد بگه اگه مصلحت اقل را ترجیح بده بر مصلحت اکثر، و حکم را بیاد جعل کنه بر اساس مصلحت اقل. و من الواضح ان ملاحظت حال القلیل فی تشریع الاحکام یوجب الهرج والمرج و اختلال النظام. این همون شاهدیست که میخواستم بگم، تمسک کردن به وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال به نظام، بر چی تمسک کردن؟ بر این که نمیشه مشرع و مقنن در مقام تقنین مصلحت قلیل را در نظر بگیره و ترجیح بده بر مصلحت غالب افراد. خب اینم از این مطلبی که گفتم، یکی از موارد. و چی شد مطلب پنجم؟ ملاحظه مشرع مصلحت در واقع اقل را فقط در تشریع احکام به این غلبه بده بر مصلحت اکثر. اینطوری یکی دیگه از موارد تعذیر قاذف هست، که کسی که قصد میکنه دیگری را نسبت زنا بهش میده، بهش بگه مثلا ولد و زنا به اینها، این تعبیرات، این باید تعذیر بشه، تعذیر قاذف، بلکه مطلق حدود تعذیرات، نه فقط اینجا، مطلق اینها آمدن بهش تمسک کردن که چرا باید تعذیر بکنیم این قاذف را، و چرا باید حدود را اجرا کنیم، و چرا باید هر گناهکاری را ای گفتیم باید تعذیر کنیم، این چرا؟ علتش حفظ نظامه، تمسک کردن به حفظ نظام. یکی از تطبیقات پس اجرا حدود و تعذیرات هست، تحلیل کردن این را به حفظ نظام. این آقای گلپایگانی، البته جواهرم داره، آقای گلپایگانی این مطلب را ذکر میکنه، شامل در همین عبارت ایشون هم اگر بخونم شاید بد نباشه. ایشون آمده اینطور فرموده در عبارتش بله پیداش کنم. فرمودن که صفحه بله تعذیب قاذف 24 منطقه الاصول به خلاف القطع الذي هو حق الله تعالى لمصلحة النظام. اینجا البته تعبیر مصلحة النظام کرده که بعدا این را جزء عناوین ذکر میکنم، ولی این در همون رابطه است. به خلاف القطع یعنی قطع دست سارق، به خلاف القطع قطع دست سارق الذي هو حق الله تعالى، این دیگه حق الناس نیست، حق الله قطع ید سارق. چرا باید قطعش کنیم؟ لمصلحة النظام. اینا میخونم اونجا، این همون نظام اجتماعی است که شما در نظر گرفته و به جای حفظ نظام گفته مصلحت نظام. از این قبیل تعبیرات ما داریم، منحصر به این نیست. شما مثلا در همون غیر از این عبارت، عبارات دیگه هم داریم. مثلا فرض کنم باید که اونجا داره بله یا آقای سبحانی مثلا در تعبیراتش داره حفظ و نظام واجبون، اونجا اشکال کرده، این تعقید نزدن آقایون به ما اذا کان ترک الواجب موجبن للاخلال بالنظام. داره این بحث میکنه که اخلال نظام لازمه یا همون حفظش واجبه. حفظ و نظامی برام یقید وجوبه به ما، این از کجا گفته؟ در همون قضا و شهادات و در همین بحث حدود اینها. حالا عبارات دیگه هم هست اینجا، عبارات باید واضح تری اگه بخواییم بله داریم یا را بله بخواییم سبن اختران ندام. از این تعبیرات الان بله مثلا فرض کنید که آقای مکارم داره و تناسب الحکم الموضوع و تصریح بعض روایات الوارده فی علت تشریعها، علت تشریع این حدود و تعذیرات اینها، فحد الزنا للمنع عن تداخل المياه، اینا رو میشماره یکی این برای حدود اینها تا میرسه به اونجا میفهمه و قد یکون سببا لاختلال نظام المجتمع الاسلامی، لاختلال چون قبلش داره، بل تعطیل هذه الحدود یوجب مفاسد عظیمه، بل تعطیل هذه الحدود يوجب مفاسد عظيمه وقد يكون سببا لاختلال نظام المجتمع الاسلامي. این تعبیر ایشونه. دیگرانم نظائر این عبارات دارن که در حدود این رو آوردن، در تعذیرات آوردن. خب تا اینجا این درس امروز من هم بس، تا بقیه تطبیقات را ان شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهم کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد.